5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد بیانات رئیس جمهور اشرف غنی در جریان افتتاح شرکت ذوب آهن افغانستان، اهمیت فابریکه نو ذوب آهن برای اقتصاد کشور و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. مقام ها در فرام می گویند طالبان مسلح 8 مسافر را پس از چاشت امروز اختطاف کردند. افتتاح نخستین فابریکه ذوب آهن در افغانستان و وزیر خارجه امریکا تایید کرد که امسال نیز به سمتش در اداره دونالد ترامپ باقی خواهد ماند. سلام، تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. مقام های ولایت فرا می گویند طالبان مسلح پس از چاشت امروز شارای فرا فرارود را برای رفت آمد ترافیک مسدود کردند. ملا سید محمد بلسفال بالا بلوک فرا در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده که طالبان مسلح پس از مسدود کردن شارا 8 تن از مسافران را که در دولت کار می کنند از موتر پایین کرده و با خود به جای نامعلوم انتقال دادند. پیش از این مقام های امنیتی فرا ادعا کرده بودند که طالبان مسلح در این ولایت به سلاح‌های پیشرفته دسترسی پیدا کردند که نزد نیروهای امنیتی افغان نبوده و به همین دلیل ناامنی ها در فرا شدت گرفته. مقام های افغان میگویند در عملات هوایی در ولایت لغمان به شمول 3 تن از افراد کلیدی گروه داعش، چندین تن از افراد وابسته به این گروه کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان با نشر یک اعلامیه گفت این افراد مسلح در اثر عملات هوایی نیروهای افغان در ولسوالی علینگار ولایت لغمان کشته شدند. در اعلامیه گفته شده که در این عملات هوایی مقدار از سلاح و مهمات گروه داعش نیز از بین رفته. در یک اعلامیه دیگر وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن یکی از قماندانهای گروه طالبان در ولایت کنر خبر داده شده. وزارت داخله می گوید قماندان جهان که یکی از افراد کلیدی گروه طالبان است با 3 تن از زامیانش در قریه تابش ولسوالی نوری ولایت کنر زمان کشته شدند که مصروف ساختن ماین های کنار جاده بودند. گروه داعش و طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. نخستین فابریکه ذوب آهن در افغانستان افتتاح شد. در مراسم افتتاح این فابریکه که خان استیل نام دارد، رئیس جمهور افغانستان اشتراک کرده و در سخنرانی خود گفت این فابریکه توانایی رقابت دراز مدت را دارد.
تاس بهترین تکنولوژی و بهترین استاندارد باندې راوسته ده او د دې معنی څه ده؟ دې معنی دا ده چې در سلویست کال رقابت کوي، نه دا چې دوه درې میاشتې یا شپږ میاشتې. از این جهت از دیدگاه وسط مدت و دراز مدت خانستیل مبرازی میکنم.
در این فابریکه که از سوی سکتور خصوصی ایجاد شده است، 20 میلیون دلار سرمایه گذاری گردیده. به گفته خان محمد وردک، رئیس فابریکه خانستیل، این فابریکه 30% نیاز آهن افغانستان را فراهم کرده و به چند صد نفر زمینه کار را مساعد خواهد ساخت. بر اساس معلومات اداره سایه مرکزی، افغانستان در حال حاضر سالانه به ارزش 250 میلیون دلار سیخ گل را از کشورهای دیگر وارد می کند. اکنون هم از منطقه و جهان. سفیر امریکا در سازمان ملل متحد در نشست اضطراری شورای امنیت این سازمان گفت شهروندان ایرانی که در سرکهای ایران اعتراض می کنند جانهایشان را به خاطر حفظ حقوق بشری خود به خطر می اندازند. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بحث در مورد ایران دیشب برگزار شد. نیکی هیلی گفت که مردم ایران در بیش از 79 محل در سراسر این کشور در برابر حکومت می ایستند. او گفت
It is a powerful exhibition of brave people who have become so fed up.
این نمایش نیرومند مردم شجاعی است که از حکومت سرکوبگرشان به شدت ناراض شدند و مایلند تا در اعتراض جانهایشان را به خطر بیندازند. سفیر امریکا در سازمان ملل متحد همچنان خطاب به ایران گفت جهان در حال نظارت از اعمال شماست. اندک پیش از نشست اضطراری سازمان ملل متحد شورای امنیت جلسه مشورتی را به درخواست روسیه در پشت درهای بسته برگزار کرد. روسیه با برگزاری نشست بنابر درخواست ایالات متحده امریکا مخالفت کرده است. ریکس تیلرسون میگوید قصد دارد تا در سال 2018 میلادی نیز به حیث وزیر خارجه امریکا کار کند. این در حال است که چند پیش گزارش ها از تنش های موجود میان وزیر خارجه و رئیس جمهور امریکا نشر شدند. ریکس تیلرسون در مصاحبه دیروزش با CNN گفت باور دارد که اداره دونالد ترامپ از سال 2017 میلادی بسیار موفق داشت و در حال اجرای پالیسی هایی است که سال 2018 را موفق تر می سازد. او در پاسخ به سوال گفت که قصد دارد در اداره دونالد ترامپ به حیث وزیر خارجه امریکا باقی بماند. پایان سرویس خبری.
ساعت 5:06 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید در افغانستان هیچ قدرتی وجود ندارد که جلو اهداف ملی افغانستان را بگیرد.
هیچ قدرت دی خواهی که نسته چه در افغانستان دی ملی هدف مخونیسی.
تحلیلگران در این مورد چی نظر دارند؟ یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت
سخنان جمهور فکر کنم یک پیام بسیار واضح داشت، خصوصا کسایی که ناظر حوادث اخیر باشند.
یک فابریکه ذوب آهن امروز از طرف رئیس جمهور اشرف غنی در کابل افتتاح شد. کارشناسان اقتصادی این فابریکه را در رشد اقتصاد افغانستان مهم می شمارند. نگرانی های حکومت افغانستان، UNHCR و مهاجرین افغان در رابطه با تصمیم نوی حکومت پاکستان در رابطه با سرنوشت مهاجرین افغان در این کشور. در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست را می شنوید.
در 3 سال گذشته حکومت وحدت ملی مشکلات در اوایل دامنگیر صنایع افغانستان بوده، به شکل نسبی بعضی مشکلات ما حل شده.
و همچنان برنامه هوای تازه را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید مردم افغانستان نظامی را میخواهند که بر بنیاد قانون اساسی استوار باشد و در کشور هیچ قدرت وجود ندارد که از اهداف ملی جلوگیری کند. رئیس جمهور اشرف غنی روز شنبه هنگام سخنرانی در محفل افتتاح فابریکه ذوب آهن گفت این کشور نه ملک طوایفی است و نه هم نظام میراثی. رئیس جمهور غنی با آنکه از کدام فرد مشخص نام نبرد، اما برخی از کارشناسان میگویند این سخنان رئیس جمهور پیام واضح در رابطه با جریانات سیاسی اخیر در کشور است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید دوره ملک الطوایفی در این کشور پایان یافته و نظام سیاسی افغانستان میراثی نمی باشد. آقای غنی روز شنبه هنگام سخنرانی در محفل افتتاح فابریکه ذوب آهن خان استیل گفت در این کشور قدرت وجود ندارد که جلو اهداف ملی را بگیرد. آقای غنی همچنان گفت خواست مردم استوار بر مبنای دین و قانون بوده و دیگر بحران در این کشور بس است.
در این خاک هیچ قدرتی نیست که جلوی اهداف ملی را بگیرد. همه ما باید آماده باشیم که 40 سال بحران دیگر بس است. ما همه برای چند روز اینجا هستیم. با فضل خداوند حالا نه ملک الطوایفی است و نه هم میراثی. مردم برای هر کسی که رای داده امان فرد رئیس جمهور می شود و هدف رئیس جمهور این نیست که مانند یک بادار رفتار نماید، بلکه هدف رئیس جمهور این است که خدمت کند و ما همه انشاءالله به این فرهنگ پابند هستیم.
آقای غنی با آنکه از کدام فرد یا گروه مشخص نام نبرد، اما برخی از کارشناسان میگویند این سخنان رئیس جمهور برای کسان پیام واضح دارد که حکومت را به چالش میکشانند. رئیس جمهور غنی این سخنان را در حال مطرح میکند که در این اواخر تنش‌ها از سوی برخی سیاسیون در داخل نظام اوج گرفته است. این در حالی است که استعفای عطا محمد نور والی پیشین بلخ از سوی رئیس جمهور پذیرفته شد، اما وی هنوز هم در سمتش باقی مانده و تاکید میکند که استعفایش قابل قبول نیست. همچنان جنرال عبدالرازق قمندان امنی ولایت قندهار نیز هفته گذشته گفته است که وی را حکومت وحدت ملی تعیین نکرده و حکومت صلاحیت برکناریش را ندارد. از سوی هم وجم صافی عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید تمام مردم از اجراءات قانونی حکومت حمایت میکنند و حکومت هم باید در اقداماتش جدی باشد. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت سخنان تازه رئیس جمهور غنی نه تنها متوجه مقامات محلی است، بلکه برای آنان پیام بزرگ نیز دارد.
گپای رئیس جمهور من هیچ نماینده ملت تایید می و گپ است که باید زده شود و این مملکت به کار بیشتر به تطبیق قانون ضرورت دارد و قانون زمانی تطبیق میشه که کسی که مخالف قانون باشه، کسی که قانون نمیخواهد که تطبیق شود، یکسان به تمام مردم، به تمام ملیت ها و به تمام افغانستان.
با این همه جمادین گیانوال یک تن از اعضای مشان و جرگه می گوید رئیس جمهور باید به افرادی که نظام را به چالش می کشند پیام آشکار بدهد. به گفته وی اگر حکومت اراده دارد که ملک الطوایفی و جزیره های قدرت از بین برود، به جای مصلحت باید حاکمیت قانون را اولویت بدهد.
گزارش بود در مورد این که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید مردم افغانستان نظامی را می‌خواهند که بر بنیاد قانون اساسی استوار باشد و در کشور هیچ قدرت وجود ندارد که از اهداف ملی جلوگیری کند. در همین مورد فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل با اسدالله میلاد، یک تن از کارشناسان سیاسی، مصاحبه را انجام داده و در نخست از وی در مورد هدف چنین سخنان رئیس جمهور غنی پرسیده است.
سخنان رئیس جمهور فکر کنم یک پیام بسیار واضح داشت، خصوصا کسایی که ناظر حوادث اخیر باشند و میتونن به دقیقی را برداشت بکنن به این که رئیس جمهور میخواست اختلافاتی که در رهبریت جمعیت وجود دارد، خصوصا اظهارات و تلاش هایی که عطا محمد نور او را انجام میده، به او یک پیام واضح بتن که شما یگانه رایی که وجود داره ایست که باید از حکومت مرکزی در افغانستان تابعداری کنین. و مثلا کسای دیگه که مثلا قمندان امنی قندهار وقتی که بعض اظهارات را می داشته باشن مصاحبه های مطبوعاتی را انجام میتن، به او هم یک پیام واضح فکر کنم داشتن که نمیتونن که باعث یک قدرت محلی یا باعث یک قدرتی که در یک محل خاص افغانستان باشه بروز بکنیم. اما متاسفانه که مشکل دیگه است که به اونمو کسایی که در محل قدرت دارن، خارجی ها هم بعض وقت روابط می داشته باشن که این خودش یک تناقض میتونه در سیاست متحدین بین‌المللی ما نشان بده.
میلاد صاحب، چطور میشه جلوی همچو خودسری ها و همچو کارها در نظام گرفته شوه؟
من فکر میکنم که دقیقاً اگر استراتژی در افغانستان ای باشه که حکومت مرکزی قوی اینجا ایجاد شوه، که استراتژی فعلا دنبال میشه، خو از این طریق باید جلوی کسایی که در محل نفوذ دارن یا در قوم خاص نفوذ دارن و باید از بین برده شوه. اما بعد اساسی قضیه است که در افغانستان از سال 2001 به بعد دموکراسی دولت تطبیق است. یک فرهنگ مردمی که برای تامین دموکراسی نیاز است در افغانستان وجود نداره. از این خاطر تلاش صورت میگیره که باید بعضی از ساختارهای اجتماعی که در افغانستان وجود داره او ساختارها اساسا ضعیف شده بره. مثلا وقتی که کلان قوم مطرح میشه یا مثلا وقتی که یک رهبر مذهبی مطرح میشه، به اون صورت باز نمیشه که دموکراسی که اونجا بیشتر مفکوره فردگرایی حاکم است اون مفکوره اونجا تطبیق شود برای فرهنگ دموکراسی و برای انتخابات و این مسائل. از این خاطر تلاش صورت میگیره که اون ساختارهای قومی و عنعنوی و اجتماعی از بین برده شود تا ای که همون فرهنگ دموکراتیک اینجا ایجاد شود و کمک کنه در دراز مدت به پروسه دموکراسی و به برگزاری انتخابات.
میلاد صاحب، میشه در رابطه با این بگوین که امی فشارها چقدر میتونه تاثیرات مثبت یا منفی برای وضعیت کنونی در کشور داشته باشه؟
خب وضعیت کنونی در افغانستان بیشتر از لحاظ امنیت بسیار وخیم است، یعنی امنیت و صلح و ثبات در افغانستان وجود نداره. دولت مرکزی فعلا تلاش دارن که بگوین که اگر ما حکومت مرکزی قوی داشته باشیم ما شاید حکومت خوبتر داشته باشیم و این به ثبات کمک کنه، اما یکی خود تهدیدی است که از داخل نظام وجود داره یا از داخل کشور افغانستان وجود داره، و یکی هم تهدیدی است که گاهی وقت به بعضی گروه ها در داخل افغانستان در مناطق مختلف زمینه سازی صورت میگیره که او امنیت برهم میزنه. در اونو تالت که فعلا امید دو استراتژی متناقض به پیش برده میشه. یعنی من خودم به نظر شخصیم وضعیت آینده امنیتی افغانستان خوبتر بررسی نمی کنم، یعنی به طرف منفی ما در حرکت هستیم.
اسدالله میلاد یک کارشناس امور سیاسی بود که گفت سخنان اخیر رئیس جمهور اشرف غنی یک پیام واضح در رابطه با جریانات اخیر سیاسی در افغانستان است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
برای اولین بار یک فابریکه بزرگ ذوب آهن به نام خان استیل در کابل به فعالیت آغاز کرد. رئیس جمهور اشرف غنی روز شنبه در مراسم افتتاح این فابریکه گفت فابریکه ذوب آهن خان استیل یک نمونه خوب از سرمایه گذاری موفق در افغانستان بوده و تمام مردم این کشور باید آن را سرمایه ملی خود بدانند. از سوی هم خان محمد وردک رئیس این فابریکه میگوید این فابریکه تمام پروسه ذوب آهن را به شکل معیاری آن انجام میدهد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید هدف از صنعت فولاد این است تا افغانستان از وارد کننده فولاد به صادر کننده آن مبدل شود. رئیس جمهور غنی این سخنان را روز شنبه در مراسم افتتاح فابریکه ذوب آهن خان استیل بیان کرده گفت با سرمایه گذاری سکتور خصوصی در بخش صنایع بر علاوه بهبود اقتصادی این کشور برای شمار زیاد مردم زمینه کار نیز مساعد میگردد. آقای غنی همچنان گفت حکومت همواره از سکتور خصوصی حمایت کرده و برای آنان زمینه های بهتر سرمایه گذاری را فراهم می نماید.
امسال فضل خداوند تولید فولاد ما از طرف 6 فابریکه به 220 هزار تن رسید. امید عزیز که نمونه یک سرمایه گذاری موفق که امروز دیدیم کل مردم افغانستان این سرمایه ملی خود بدان. عرض ما به مردم افغانستان است که سرمایه گذاری سکتور خصوصی را نه مضر بدانیم نه رای غلط بدانیم، این سرمایه ملی خود بدانیم. در حفظ هر فابریکه هر افغان مسئول است که مثل جان خود نگاه.
آقای غنی در این نشست گفت که افغانستان مواد خام از جمله داغمجات زیادی دارد و بعد از این فابریکه ها به خصوص فابریکه ذوب آهن خان استیل می تواند از این مواد به خاطر تولیداتشان استفاده نمایند. فابریکه ذوب آهن خان استیل به ارزش 30 میلیون دلار از سوی یک سرمایه گذار افغان در پارک های صنعتی کابل به فعالیت آغاز کرد. پیش از این شماری از سرمایه گذاران در افغانستان به خاطر نبود سهولت ها از جمله زمین، برق و برخی نیازهای دیگر به خاطر سرمایه گذاری در این کشور شکایت کرده بودند. در این حال خان محمد وردک رئیس فابریکه خان استیل میگوید این فابریکه تمام پروسه ذوب آهن را به شکل معیاری انجام میدهد. آقای وردک همچنان گفت تولیدات این فابریکه 30% نیازهای ساختمانی از درک آهن را در این کشور مرفوع میسازد.
حالا فابریکه خان استیل می تواند سیخ های تعمیراتی افغانستان را از 25 الی 30% تولید نماید. با این تولید ما همه سال از فرار میلیون ها دلار از افغانستان جلوگیری می نماییم و اگر مواد خام بیشتر در اختیار ما قرار داده شود ما تولید خود را در هر 24 ساعت به 400 تن افزایش می دهیم.
به گفته آقای وردک با فعالیت این فابریکه برای 500 تن به گونه مستقیم زمینه کار نیز مساعد گردیده است. در این حال خان جان الکوزه معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید اگر حکومت بیشتر از این از سکتور خصوصی حمایت کرده و برای آنان زمینه های سرمایه گذاری را فراهم نماید به گفته وی تاجران بیشتر علاقمند سرمایه گذاری در این کشور خواهد شد.
تاج محمد گزارش بود در مورد این که یک فابریکه مهم ذوب آهن در افغانستان افتتاح شد. شماری از کارشناسان اقتصادی فعالیت فابریکه ذوب آهن به نام خان استیل را یک گام مثبت در راستای رشد اقتصادی افغانستان می‌دانند. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل مصاحبه ای را با تاج محمد اکبر یک تن از این کارشناسان اقتصادی انجام داده و نخست از وی در مورد اهمیت اقتصادی این فابریکه پرسیده است.
خیلی هم اگر اقدامی صورت گرفته باز هم اقدامی خوب است، به خاطر اینکه ما به آنبا و یا مثلا سیخی گول و یا انگلارم و غیره و غیره در بخش تعمیرات و در سایر صنعت آهنسازی ما ضرورت داریم. و این حال اگر این مثلا به قسم مواد در تعمیرات ما یا اگر در داخل مملکتی پروسس میشه اقدامی خوب است. و طبعا هر فابریکه، هر صنعت و هر بایستگاه اقدامی که در قسمت تولید به وجود به عمل میاره در اینجا باعث رشد و انکشاف اقتصادی میشه.
صد میشه در این رابطه بگوین که در حال حاضر افغانستان بسیار مواد خام و داغمجات و چیزا داره که بیشتر بر کشور همسایه ای قاچاق میشه. با فعالیت همچو فابریکه ها چقدر میشه از قاچاق از یا جلوگیری شوه و ای در تولیدات خود افغانستان از استفاده شوه؟
البته این مربوط به ایست که مثلا ما چقدر به اصلاح دولت به تأمین شفافیت و یا مبارزه با فساد متعهد است. و واقعا که باید جلوی از یعنی از قاچاق گرفتن شود، این مربوط به دولت است و ارگانهای دولتی و ساختاری است که اینا به عمل میرن در بخش به اصلاح سرحدات. چرا ما شما میبینیم که اینا هم اگر مثلا واردات از کشورهای خارجی صورت میگیره و قسمت اعظم ازی به صورت قاچاق میاد در داخل افغانستان، به خاطر ازی که اینی کرسی هایی که به اصطلاح در گمرک یا مثلا در بعضی سرحدات چی قوای امنیتی است یا مثلا مامورین گمرک هستن، اینا با اساس فساد اینا مقرر میشه و سوء استفاده می کنه و ازی اونها به جیب اشخاص و افراد میریزن. پس به این اساس در این قسمت هم ما تشویشی را دارم، به خاطر از اینکه باز فتنه نشه که مثلا قسمی که سایر مواد قاچاق میشه این هم قاچاق شود و نتانیم که ما مثلا جلوی از این را بگیریم.
فقط به عنوان سوال آخر ایره بستان میپرسم که فعالیت همچو فابریکه ها چقدر زمینه کار بر جوانان مساعد میکنه و از مهاجرت و فرار جوانان از کشور هم جلوگیری میکنه؟
هر پروژه اقتصادی و هر پروژه‌ای که به اصطلاح در داخل افغانستان روی دست گرفته میشه، این باعث افزایش تولید، باعث افزایش رشد اقتصادی و تولید بدون نیروی بشری ممکن نیست. طبعا ما شما میبینیم عوامل تولید که عبارت از منابع طبیعی است یا مواد خام است، مواد نیمکاره است و همچنان منابع بشری و سرمایه و همچنان یک اداره و منیجمنت به کار میره. پس به این اساس قسمی که قبلا گفتم
باعث بلند رفتن سطح
استخدام میشه.
تاج محمد اکبر یک تن از کارشناسان اقتصادی افغانستان بود که در مورد اهمیت فعالیت فابریکه ذوب آهن نو در افغانستان توضیحات میداد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تصمیم اخیر پاکستان در مورد مهاجرین افغانی که در آن کشور زندگی می کنند، حکومت افغانستان، اداره UNHCR و خود مهاجرین افغان را نگران ساخته است. پاکستان به روز چهارشنبه گذشته اعلان کرد که اسناد قانونی اقامت مهاجرین افغان مقیم آن کشور را تنها برای مدت یک ماه تمدید می کند و پس از یک ماه مهاجرین باید به کشورشان برگردند. مهاجرین افغان این تصمیم پاکستان را با اقدامات اخیر آمریکا در قبال اسلام‌آباد مرتبط می دانند. در همین حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان و اداره UNHCR ابراز نگرانی کردند که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از اسلام آباد خواست است تا به مسئله مهاجرین دید بشری داشته باشد نه سیاسی. فرشته نگار در این مورد گزارش مفصلی دارد که با هم میشنویم.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان تصمیم اخیر پاکستان در مورد مهاجرین افغان مستقر در آن کشور را یک جانبه و نقض قوانین بشری میخواند. حکومت پاکستان اخیراً به مهاجرین افغان مقیم در سراسر آن کشور یک ماه مهلت داد تا به افغانستان برگشت کنند. اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید این اقدام پاکستان متضاد با آنچه است که ماه پیش در اجلاس استانبول در ترکیه میان افغانستان و پاکستان و اداره UNHCR روی آن توافق صورت گرفت. آقای جرأت بیشتر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اولا اعلام یک جانبه او هم در مورد 2 میلیون انسان که متعلق به یک کشور است که به نام افغانستان و تصمیم یک جانبه از طرف پاکستان اگر در قبال از اینا گرفته میشه، خودش موضوع کنونسیون ها، میثاق ها و اعلامیه های حقوق بشری را نقض میکنه و در این حال یک اقدام نیست که این مرحله اجرایی را به خود بگیره. به این اساس که دولت پاکستان مکلفیت های بین المللی خود را داره و در قبال کنوانسیون 1951 ژنو حقوقی 1967 اعلامیه حقوق بشر اونا تعهدات بین المللی خود را دارند.
اسناد قانونی اقامت مهاجرین افغان در پاکستان به تاریخ 31 دسامبر سال 2017 میلادی خاتمه یافت و به تاریخ اول جنوری 2018 میلادی وزارت داخلی پاکستان اعلان کرد که این اسناد را به 6 ماه دیگر یعنی تا ماه جون سال جاری میلادی تمدید کرده است. اما این تصمیم به یک بارگی تغییر کرد و بدون آنکه حکومت پاکستان علت آن را بیان کند اعلام کرد که اسناد اقامت قانونی مهاجرین افغان را تنها به مدت 1 ماه دیگر یعنی تا آخر جنوری تمدید می‌کند. شمار از افغان‌های مقیم پاکستان این تصمیم اسلام آباد را مرتبط به جریانات اخیر سیاسی و اقدامات اخیر آمریکا علیه پاکستان می‌دانند. خانم شکیبا یکی از مهاجرین افغان که به گفته خودش از 22 سال به این سو در شهر پشاور زندگی می‌کند برای رادیو آزادی گفت اسلام آباد همواره از مهاجرین افغان به مسابقه فشار استفاده می‌کند. او گفت
همیشه وقتی که بعضی موضوعات میشه مثلا بین پاکستان یا آمریکا یا کشور دیگه که نباشد ای میان امی به اصطلاح اماسیب ذهنی و هر شکل شکست میگیره و برای مهاجرین هستم. نباید که امی موضوعات سیاسی را ربط بتن با می بودن افغان ها که همگی از مجبوریت اینجا سن اولادای ما مکتب میرن همگی فکر را پریشان یک تعداد دیگه میگه اینال دیگه مثلا پلیس آزار میده افغان ها را دیگه راستی واقعا همگی پریشان هستن. امیدوار هستم که این موضوع حل شد به خاطر که ما با فکر آرام امی یک چند روز کینج هستیم و می اولادای ما مکتب میره بتانم که صحیح درس بخوانن و ما آرام زندگی کنیم.
در میان مهاجرین افغان که بنابر تصمیم اخیر پاکستان نگران شدند، محصلین افغان همند که در حال آموزش در مکاتب و پنتونهای پاکستانی می باشند. سنا که محصل سال 3 و 15 فارمسی است می گوید
خبر که نو شنیدیم درباره مهاجرین که یک ما وقت دادن که براین محصلین زیاد تشویش کن حالت تشویش کن است که فعلا درسای ما در بین است. در 2 سال دیگه مانده ما باید 2 سال جا باشم تا درسای ختم شوه. اگر از بین خلا کنم بروم نتانم اینجا ادامه بتم
تصمیم اخیر پاکستان در مورد تمدید اسناد قانونی اقامت مهاجرین افغان همزمان با اعلام امریکا است که کمک امنیتی 2 میلیارد دلار را با پاکستان بال تعلیق درآورد و گفت تا زمانی که اسلام آباد علیه گروه های شورشی به شمول گروه طالبان و شبکه القاعده اقدامات جدی نکند این کمک را اثر نخواهد گرفت. در همین حال اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید پاکستان در مورد مهاجرین افغان مقیم در آن کشور دید بشری داشته باشد نه سیاسی.
دولت افغانستان به موضوع مهاجرین در قسمی که از نامش ما پیداست که یک موضوع بشری نگاه میکنه و خواست ما از کشورهای میزبانی است که به این پدیده مهاجرت نگاه بشری داشته باشند نه سیاسی. و زمانی که ما میدانیم که یک جلسه کابینه پاکستان دایر میشه و 32 عضو داره و 2 آجندا دارن در روز 5 شنبه گذشته، یک آجنداش به بررسی گرفتن اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا و بند دوم آجنداشان موضوع مهاجرین افغان، این خود نشان میده به نحوی که اینا این بار البته تحت تاثیر سخنهای سیاسی که چقدر به نفعشان است و یا هم به ضررشان اینا تانستین به نحوی از آنها در این ارتباط همون سیاست خود را هم دخیل بکنن.
آقای جرأت همچنان گفت که به زودی با مقامهای پاکستانی به تماس شده و روی تمدید میاد اعتبار اسناد مهاجرین افغان که در آن کشور زندگی میکنن بحث خواهد شد تا برگشت مهاجرین به افغانستان داوطلبانه باشد نه به گونه جبری. در همین حال اداره یونیتسیار یا کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان مستقر در اسلام آباد نیز نگرانی شدیدش را در مورد تصمیم اخیر پاکستان ابراز کرد. قیصر افریدی یکی از سخنگویان این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت
با وجود دادی که پا استانبول که کم میتینگ شیو سر پتر کمیشن میتینگ شیو
با آن که در اجلاس استانبول که میان سه طرف افغانستان، پاکستان و یو این ایچ سی آر صورت گرفت، روی تمدید اسناد مهاجرین افغان تا یک سال توافق گردید. اما اکنون حکومت پاکستان از این تصمیم رو گشتانده که باعث نگرانی و تشویش یو این ایچ سی آر است.
بر اساس آمارهای حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد، 1,400,000 مهاجر افغان با اسناد قانونی در پاکستان اقامت دارند و همچنان بین 700 تا 800 هزار افغان دیگر بدون اسناد قانونی در پاکستان زندگی می کنند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید جهت ثبت و قانونمندسازی حضور مهاجرین فاقد اسناد در پاکستان، مطابق توافقنامه با حکومت آن کشور، پروسه ثبت و توزیع اسناد هویت برای این مهاجرین حدود 7 ماه پیش آغاز شد و تا کنون بیش از 500 هزار از مهاجرین بدون اسناد ثبت و راجستر شدند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 شام است. توجه کنید به سرخط خبرها از فرشته نگاه.
مقام های ولایت فرام می گویند طالبان مسلح پس از چاشت روز شنبه شارای فرا فرارود را برای رفت آمد ترافیک مسدود کردند. پلیسوال بالا بلوک فرا تایید کرده که طالبان مسلح پس از مسدود کردن این شارا 8 تن از مسافران که در دولت کار میکنند را از موتر پایین کرده و با خود به جای نامعلوم انتقال دادند. مسئولان ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک شبکه 4 نفری اختطافچیان از مربوطات شهر کابل خبر دادند. در اعلامیه این ریاست آمده که نخست مخفیگاه اختطافچیان در ناحیه 13 شهر کابل تثبیت شد و سپس در نتیجه یک عملیات 2 تن از چنگ آنها آزاد شدند. نخستین فابریکه ذوب آهن در افغانستان افتتاح شد. در مراسم افتتاح این فابریکه که خان استیل نام دارد، رئیس جمهور افغانستان اشتراک کرد و گفت که این فابریکه توانایی رقابت دراز مدت را دارد. سفیر امریکا در سازمان ملل متحد در نشست اضطراری شورای امنیت این سازمان گفت شهروندان ایرانی که در سرکهای ایران اعتراض می کنند، جانهایشان را به خاطر حفظ حقوق بشری خود به خطر می اندازند. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بحث در مورد ایران دیشب برگزار شد. و رکس تیلرسن می گوید قصد دارد تا در سال 2018 میلادی نیز باعث وزیر خارجه امریکا کار کند. این در حال است که چند پیش گزارش ها از تنش های موجود میان وزیر خارجه و رئیس جمهور امریکا نشر شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم مرضی احمدزی مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
زیر 19 ساله کرکت افغانستان به هدف آمادگی به مسابقات جام جهانی فردا با تیم بنگلادش مسابقه تمریناتی دارد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز در صحبت با رادیو زودی گفت که تیم کرکت زیر 19 ساله کشور به تاریخ 9 جنوری با تیم نمیبیا نیز مسابقه تمریناتی دارد. آقای هوتک میگوید که تیم زیر 19 ساله کرکت در مسابقات جام جهانی کرکت مسابقه نخست رسمیش را با پاکستان انجام میدهد. تیم زیر 19 ساله کرکت کشور از 2 هفته به این سو در نیوزیلند به هدف آمادگی برای مسابقات جام جهانی مصروف تمرینات است. مسابقات بین المللی جام کرکت به میزبانی نیوزیلند راندوزی می شود. در هفته دوم مسابقات لیگ فوتبال ادارات دولتی روز گذشته تیم‌های وزارت شهرسازی و ریاست خزائن مسابقه را 1-1 مساوی به پایان رساندند. شفیع شاداب مسئول بخش نشرات فدراسیون فوتبال امروز در صحبت با رادیو زودی گفت که همچنان در مسابقه دیگر این لیگ روز گذشته تیم مشتان جرگه تیم وزارت تجارت را 2-0 مغلوب ساخت. میدان مسابقات لیگ فوتبال ادارات دولتی روز پنجشنبه هفته جاری ریاست خدیجه با تیم شهرداری رویارویی می کند. این لیگ دو هفته پیش آغاز گردیده بود و سه ماه دوام می کند. و در مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب والنسیا به مسافه جیرونا می رود. این مسابقه ساعت 7:45 امشب به وقت کابل به میزبانی والنسیا برگزار می گردد. همچنان در مسابقه دیگر لالیگا لاس پالماس با ایبار ساعت 10 امشب رویارویی می کند.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یک پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد هوای تازه را میشنوید که سعدی از زاهل تهیه کرده است. اما پیش از آن برنامه حقیقت چیست را داریم با نورالله شایان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
کمبود برق، نبود زمین، غصب زمین در پارکهای صنعتی و مشکلات دیگر از مواردی هستند که صنعتکاران افغانستان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در کنار آن، برخی مشتریان از پایین بودن کیفیت تولیدات داخلی افغانستان نیز شکایت دارند. به این همه مسائل در برنامه این هفته حقیقت چیست پرداخته شده است. در این برنامه شیرباز کمینزاده رئیس اتاق صنایع و معدن افغانستان را با خود داریم. امید دارم تا پایان ما را یاری رسانید.
خیلی تشکر کمینزاده صاحب عزیزی که بر ما فرصت دادین. در کل مشکلاتی که شما قبلا در پارک‌های صنعتی داشتین، اون مشکلات تا چه اندازه حل شده؟
خدمت شما عرض کنم در طی 3 سال گذشته حکومت وحدت ملی واقعا مشکلات در اوایل دامنگیر صنایع افغانستان بوده. به شکل نسبی بعضی مشکلات ما حل شده. ما 11 چلنج داشتیم که صد درای انکشاف و پیشرفت صنعت افغانستان قرار داشت. که از این 11 مشکلی که ما داشتیم، حالا میبینیم که الحمدلله بعضی مشکلاتش بحث شده روی او.
مثلا کدام مشکلات شما حل شده؟
در حل شدنش خب ما گفته نمیتونیم که 100% حل شده. خب به هر ترتیب و 8 مشکلش اگر ما بگوییم، مثلا در بخش اول ما کارگرای بیرونی که میمودیم مشکل ویزایش داشتیم. صنایع افغانستان نسبی به تفاهم رسیدال ویزا برای کارگرای ما اجرا میشه و وقت و زمانش 25% امتیاز به تولیدات داخلی بود که میره از حتی رئیس جمهوری افغانستان تقاضا میکنه از هموطنان عزیز ما و از ادارات دولتی که زمینا باید امتیاز داده شود و همین امتیاز در بعض موارد برای ما دادن، بعضی شرکت ها گرفتن. خب این به تدریج میره نهادی نمیشه. ما 200-300 قلم جنس تعرفه گمرکی شانه به تولیدات بلمثل ما تانستیم میره مرجس کنیم به بعضی ها که تولید میشود در داخل کشوری را تزید شد، بعضی که از بیرون می آوردیم او را تنزیل شد و بعضی ها هم مواد خام ما بود که مواد خام ما به شکل دوامدار و ما برشان مکتوب میتیم و می میرد از طریق وزارت تجارت و وزارت مالیه اینا تعرفش 1% و 2.5% شده. هاکزا نسبی در بخش برق، تعرفه برق که بالا رفت، باز او هم نسبی یک تخفیف برای ما داد، 1.75 پول برای صنایع افغانستان یک تخفیف داد. این مشکلات بوده که این مشکلات ما تا یک حد حل شده. یک مشکل دیگه بسیار عمده و مهمی که بود شاروالیا بود. همین شاروالیا وقتی که ما یک امتعه یا اموال خود از یک پارک صنعتی مثلا نینگرار اگر روان میکردیم به کابل، یک چاروالی را مثلا در کابل میگرفت، باز اگر این روان میشود به مزار شریف یا دیگه ولایت افغانستان غزنی و قندهار، در هر ولایت یک چاروالی میگرفت که داخل میشود به چاروالی ها. این هم ما در شورای عالی اقتصاد و جلات ما رئیس جمهور میره پیشنهاد کردیم. بعد از بحث و تای مراحل و این مسائل ما تانستیم که او هم مشکلاتش حل شوه.
کمینزاده صاحب، در بخش برق و زمین یک چالش بسیار جدی فرارای شما در سالهای قبل وجود داشت و بود. این مشکلات تا چه اندازه حل شده؟ شما گفتین که 75 پول نرخ برق پایین آوردن، اما در قسمت از اینکه پرچوی های برق است و در قسمت از اینکه سرمایه گذارا حاضر هستن سرمایه گذاری کنن اما زمین وجود نداره، در این قسمت چقدر مشکلات حل شده؟
ببین در بخش برق واقعا ما در برق مشکل داریم. برق که مشکل برق ما نسبتا حل شده ولایت هرات است و مزار شریف است که در این دو ما جات مشکل برق نداریم. در کابل هم تا یک وقت کمکی مشکل نداشتیم، اما آل چون شما بهتر معلوم است که 3 سال قبل یا 2 سال قبل ما در پارکای صنعتی، اگر این را به طور مثال بگیریم، صنعتی پلیچرخی ما 20 مگاوات برق کار داشتیم، اما آل تشویق دولت باعث شده که پابریکات زیاد شروع به فعالیت کنه، آل ما 80 مگاوات برق یا 90 مگاوات برق در پارک صنعتی استعمال میکنیم. ای دیگه یک شکی نیست که آل هم پارک صنعتی پلیچرخی با کمبود برق و برق معیاری مواجه است. نینگرار ما با کمبود برق شدیداً و کمبود برق مواجه است، به خاطر که 18 مگاوات برق به همه نینگرار میده، در حالی که اونجا دو پابریکه ما تقریباً 18 مگاوات برق میبره در نینگرار. این مشکل است. در قندهار ما مثلا پارک صنعتی داریم، متاسفانه که اوجا برق نیست و اوجا ما 10 مگاوات برق به بسته یک پارک صنعتی میده که یعنی به صنایع کافی نیست. راجع به زمین هم ما یک مشکل داریم. زمین، مشکل زمین متاسفانه در امی 17 سال حل نشد. در امی 17 سال گذشته دولت در وقت کرزای صاحب تانست که یک پارک در جمعه محمد محمدی 35 نمره را به شکل معیاری به صنعتکارا توزیع کنه.
صاحب در قسمت زمین یک نگرانی صنعتکارایی است که یک تعداد صنعتکارا از جمله نام شما را هم یاد میکنن، ذکر میکنن که زمین زیاد را گرفتن، یعنی زمین زیاد است و فابریکه از اینا کوچک است. نظر شما در مورد
این بلکر که میکنه هر کس برای تان اشتباه میکنه. ما منعی سه رئیس صنایع افغانستان، مرا دولت یک بلیست زمین نداده، ما همه زمین خریدیم. ما 60 جریب زمین در پارکای صنعتی پلیچرخی با غاصبین زمین که زمین دولت یا توزیع شده یا خدای نخواسته ای بعضی مردمای دیگه گرفته زمینه، از او به پول خریدیم. پابریکه ما به سطح منطقه بزرگترین پابریکه است. 350 نفر در یک پابریکه ما که ما کار میکنه. من افغانستان در بخش 3 چیز به خود که پایی رسانده ایم. اولین شرکتی بودیم که کامپیوتر در افغانستان ما آوردیم. اولین شرکتی بودیم که همه کتاب افغانستان به شکل رنگه در این کشور چاپ کرده ایم. اولین شرکتی هستیم که در بخش بسته‌بندی به سطح منطقه رقابت میکنیم. ما روز 5,500 متریک تن میوه را پروسس میکنیم. دولت موجود افغانستان و پاکستان تی ظرفیت نداره.
بعض شکایت هایی است که مثلا بعض تاجرای صنعتکارا زمین گرفتن ولی به جای از اینکه خودشان استفاده کنن او را به کرا دادن، ولی به نام خودشان است کرا دادن یا گرو دادن سر کس دیگه. این موضوع را شما رد کردن نمیتونه.
پابریکای امی مردما، پابریکای مردما ټوټه ټوټه کردن، همه را د جنگ سوختاندن، ماشینایشان را پروختن د پاکستان. کی به این مردم کمک کرد؟ هست و بودی خود از دست داد، یک زمین برای او بیچاره مانده. خیچی کنه، پول از کجا کنه؟ پول خود شما سیاستمدارا ربطین توته کردین، همه مردم را برباد کردین. امو مردم پول از کجا کنه که پس پابریکه خود جور کنه؟ تو قرضه برش دادی؟ خیچی قسم کنه که بکرانتا بسوزانه؟ به کسی یک غاصب بتکیره ببره زمینشه؟
در قسمت از این میخوایم پرسان میکنم که اداره شما فعال است، به تازگی یک شورا هم فعال شده، پیش از این انجمن صنایع افغانستان بوده و یک دو نهاد دیگه هم هست، مجمع صنعتکاران افغانستان. این ادارات موازی چرا ایجاد شده و چرا شما واحد نیستین؟
به صنایع هر کس که کار کنه بسیار خوب است، اما همین دوستان شما بگوین که یک بیلانس داشته باشه. اگر تو صنعتکار هستی، دست یک بعضی دوستا هست کارهای میکنه، لطفا برایشون بگو که مرا یک بیلانس. شما به دولت مالیه دادین، مرا جواز دارین. بده وقتی که آله ما مثلا این شرط است، ما صنعتگر باید بشناسیم. صنعتگر چی قسم بشناسیم؟ یک نماینده کی هستین؟
ما براتون میگیم برو در هرات، ما این نمایندگی داریم، در مزار داریم، در قندار داریم، در هرات، در نینگرهار داریم، در همه افغانستان نمایندگی داریم. روزانه شما میبینین که یک نمایشگاهی که مختلف جور میشه، این همه نمایندگی چی را میکنن؟ هزارهان شرکت تو جوجرم جمع میشن، میبینن اعضای ما است. و همه مثلا آل میشه میتون مردم بیاین، یک دو سه نفر پنج نفر بیاین، یک چیزی را جور کنن، یک برای یک کار انجمن صنایع افغانستان همه اعضای ماست. روزانه همه همو جامعه کتشان کار داریم. شما یکدم برشان همی دوستایی که مثلا هست در بعضی بخش ما خویی رد نمی کنیم، یک کسی پیدا میشه میگه ما یک انجمن هستیم، ما هایی طور 73 انجمن داریم همی قسمی. و تا که صنایع معدن افغانستان مثل شورا واره، مثل مجمع واره، بیش از 73 انجمن در این کشور است.
اینا وقت فعالیت میکنن در امورات کاری شما یک مداخله نیست و در تناقض با سیاست کاری شما کار نمیکنن؟
برادر ما هیچ نوا، هر کس با فعالیت کنه. ما ایره میگیم که ما مشترکین یا اعضای خود داریم. یک کسی که یک نهادی که جور میشه، اون نهاد به این معنا جور میشه که یک خدمت کنه به صنایع. ما تضاد منافع نداریم. اگر اونا هم برق میخواید لبیک ما میگیم، ما هم برق میخواییم. اونا که زمین میخواید ما هم زمین میخواییم. اونا که تروپه پایین میخواید ما هم تروپه پایین میخواییم. ای به این طور نیست که ما تضاد منافع امرای اتاق تجارت داشتیم. با دیگه کس ما با صنعتکارا ما تضاد منافع نداریم.
کمیزاده صاحب، یک نگرانی ای بوده در قسمت کیفیت تولیدات داخلی افغانستان. در قسمت کیفیت شما چقدر کار کردین و چقدر اطمینان میتین آن چیزی که در افغانستان تولید میشه و کیفیتش بالا هست؟
یک منطقی ایجاب میکنه که چرا کیفیت ما باید بالا باشه، او ای است که ما اینجا پابریکا داریم. ما نمیخوایم، هیچ کس نمیخواه که تولیدش خراب باشه. هیچ کس نمیکنه تولید خراب و مارکت ارزه کنه. هیچ کس نمیخواه. یک دوم، هیچ کس نمیخواه که معمولاً تولیدات بی‌کیفیت که میایه بالمثل از بیرون مرزا میایه. در داخل کشور کسی نمیخواد که تولیدات کدام معمار خواسته که یک تعمیرش خراب باشه، تلاشی میکنه که خوب تعمیر جور کنه، خوب کلیکین جور کنه، خوب دروازه جور کنه، خوب بوت جور کنه، خوب تولیدات داشته باشه تا در مارکت خوب رشد کنه. ای منطقی را ایجاب میکنه و تولیدات ما از نگاه کمیت و کیفیت یکی از بهترین تولیدات است، به خاطر که ما آل در منطقه در خود افغانستان رقابت کرده ایم. ما میبینیم که در اکثر بخشا در 32 سکتور ما اکثرا تولیدات بیرونی آل اکثر مردم ما نمیخره.
مثلا کمینزاده صاحب، در چند مورد افغانستان به خودکفایی رسیده؟
قبلا اینطور بود که ما در 19 مورد خود کاملا به حالت خودکفایی رسیدیم. بعدا گفتیم که امی 32 بخش ما که حال خوب کار میکنیم، این بعد دیگه بخش را 50%، 60%، 40% ما به حالت خودکفایی رسیدیم.
خیلی تشکر کمینزاده صاحب.
تشکر از شما میکنیم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. جوانان عزیز سلام، امید که جور و سلامت باشید.
شب مهتاب ستاره می شمارم.
مشکلات بسیار زیاد بود. ما که موسیقی را آغاز کردم،
بر ما بسیار زیاد جالب بود، چرا که بچه از بسیار خورترکی بسیار علاقه داشت با وفقانی و این برادرم شریف سایل بسیار خوش داشت.
خالی ساز نمیشدیم، بر ما اولاد است یا بچه خاله که بلیاد از اخماگی همراه ما بودن.
در برنامه کنونی قسمی که شنیدید، یک آوازخانه جوان را دعوت کردیم. با اتکا به استعداد ذاتی و علاقه خود، بدون در نظر داشته دیدگاه اعضای خانواده، در بخش موسیقی جایگاه خود را دریافته است. قبل از اینکه این هنرمند را به شما به معرفی بگیریم، بیایید چند کلمه در مورد زندگی این هنرمند جوان از زبان آوازخانه مشهور کشور شریف ساحل که سابقه پدرخواندگی و استادی وی را دارد بشنویم.
دمو جریان جنگای آغاز جنگ شروع شد، یک حالت آمد که هیچ کس این فامیلا که دیگر پیدا کرده نتانست. این را تصادفا ما در خیرخانه جای بودیم، جنگ قسمی آمد که ما همی جانا بیرو بر آمده بودیم. یه خودم تفلیت هم که پدرش تاید کرد. ما همراه خاله اینا مشترک زندگی میکردیم و در مجریان جنگا که از طرف شمالی گریخت و که از طرف مزار گریخت. بالاخره وقت تلفن آمتر نبود که ارتباط باشه مثل که حال امکانات هست. بالاخره مادر بالاخره صدایش از ایران برآمد، ما از یک طرف دیگه صدای ما برآمد. حال پس کلگی هم را یک جا شدن خواه اونمو احساس قدری اونمو احساس مادری فامیل کل حال احساس نمیشدیم برای ما اولاد است یا بچه خاله. تفلیت از اخماگی همراه ما بوده، همیشه قسمه کردیم از این فقطی پد نکردیم. مادر خودم بسیار خوب ارتباط داره، مادر برادر خودم شده کلگی اون وقتا میفهمید که مثلا این مادر من از آزارم دیگه مثلا پدرم شهید شده، ولی
حمید ساحل در سال 1372 در شهر کابل به دنیا آمده و در یک خانواده هنر پرور بزرگ شده است. این جوان در نبود پدر و مادر با کمک پسر خاله و دختر خاله توانست که درسهای خود را به اتمام رساند و در کنار دروس هنر موسیقی را نیز آموخت. ساجده خاله حمید ساحل می گوید حمید زمانی که طفل بود زیاد علاقه به آلات موسیقی و آوازخوانی نشان می داد. از خانم ساجده قصه جالب دوران کودکی حمید را میشنویم.
بر ما بسیار جالب بود، چرا که این بچه از بسیار خردرکی بسیار علاقه داشت با آوازخوانی و این برادرم شریف سایل بسیار خوش داشت و همون گروپ که گروپ گل سرخ میگفتن در اون زمان، او گروپ از اینا را بسیار زیاد دوست داشت و این گروپ از اینا را نام از اینا را تیمته ها مانده بودن. نام گروپشان را تیمته میگفت، ساتیری میکرد از نایفام چی قسم همینطور دستای خود پاره کرده بوده. وقتی که دم تبله میزد تبله زده میرفت و از دستش خون آمده میرفت و این خانده میرفت، مثل که تیمته تیمته گفته میره و خانده میره. تقریبا دو ساله یا سه سال.
حمید ساحل میگوید زمانی که وی علاقمندی خیش را به هنر موسیقی نشان داد، اکثریت از اعضای خانواده با تصمیم وی مخالفت نمودند، اما افزود که تنها و تنها مشوق اصلیش در قسمت آواز و آوازخوانی پدر خواندهش شریف ساحل به مثابه پدر او را بزرگ نموده است. خب شنونده های عزیز، حمید ساحل را در استودیوی رادیو آزادی با خود داریم. خوش آمدین حمید جان.
سلامت باشین، زنده باشین.
چی باعث شد که خودت به هنر موسیقی علاقمند شدی و خواستی که یک آوازخوان شوی؟
ما از سن 6 سالگی خرد که بودم بسیار خواندن های ایندیوی ها را که میشنیدم، باز اما تو رید میگه پایش همراه دانم میگرفتم. از خردترکی زیاد علاقه داشتم، وقتی پدرم میخواند پدر جانه که میدیدم باز زیادتر علاقه من موسیقی میشدم.
وقتی که خودت خواستی که یک هنرمند شوی با چقدر مشکلات روبرو شدی؟ میخوایم بشنوم.
مشکلات بسیار زیاد بود. ما که موسیقی را آغاز کردم اصلا غیر از پدرم دیگه کس تو تشویق نمیکرد، همه گی میگفت که موسیقی چی هست؟ موسیقی یک چیز نامبد است در افغانستان. اصلا هیچ کس تشویق نمیکرد، همه گی میگفت کلا کو یک کسب کار دیگه پیدا کوی، خوب چیز نیست و ترس و ترس. باز پدر جان همیشه مرا تشویق میکرد، میگفت بچم دمو هر چیزی که علاقه داری مکتبتون بخوان، درستون بخوان و موسیقی هم در پالیش اگر خوش داری، هر چیزی که خودت خوش داری، میخوای که دکتر شوی مدپولیت هستم، انجینیر شوی، هر چیزی که خودت میخوای مدپولیت هستم. باز ما علاقه مندی زیاد به موسیقی داشتم، باز پدر جانم تو تشویق میکنن تا که دی راهم تو پیش رفتم. مثلا خالیم، کاکایم، مامایم، همگی غیر از پدر جان. واقعا هنر همیشه آرام بخش است، در هر حالت که باشی، در هر فضایی که باشی میتونی که بسیار بخوبی، مثلا اعصابت خراب می باشد، سر یک چیز پریشانی می داشته باشی. من خودم شخصا وقتی که هر پریشانی می داشته باشم، وقتی که میایم گیتار را می گیرم یا دواسخانی یک چیز شروع می کنم، اما چیزی که غم دارم، چیزی که درد دارم، همیشه در موسیقی می تانم که اما تو رفع دفع کنم.
حمید جان، خودت به صفت یک جوان آوازخوان چقدر تغییرات از گذشته ها تا به حال در هنر موسیقی می بینی؟
تغییرات زیاد آمده، سهولت زیاد آمده در موسیقی، که حالا همه چیز در کامپیوتر جور میشه، بسیار به کوالتی بالا، بسیار کوانتیز خوب میشه، سر میشه و همه ضربه و همه چیزا در کامپیوتر فکس چینده میشه تو بیزربی بیلایی چیز نی باشه. همه چیز خوب شده منتها مزه نمانده. کماوایی همه چیز حالا فعلا در کامپیوتر جور میشه. دیگه وقتی که در یک برنامه میرن و پلی بک یا پازیات میباشه آقا ثبت کردگی و فقط یک لپسنگ خالی میگنن.
در رابطه با پلی بک گفته زیادتر آوازخوان‌ها دیده شده که در هر کنسرت در محافل که اشتراک میکنن پلی بک میخوانن. خودت در این رابطه چی نظر داری؟
از وقتی که موسیقی لایف گم شده پلی بک آمده هر کس میتونه که آوازخوان شده اونو شهرت بکشه در تلویزیون در رادیو. پدرم قسم میکنه میگه که سابق فقط یک رادیو تلویزیون ملی بود که در اونجا میگه میرفتیم بسیار با مشکل یک آهنگ تقریبا یک سال در بر میگرفت که ما جور میکردیم. او تو نبود که مثلا حالا که زمان کمپیوتر شده که یک دفعه میخونید دم یک دفعه همه چیز خلاص میشه. سابق پدرم میگه که وقتی که ما میخوندیم یک آهنگ تقریبا یک ماه سر ما میخوان. به خاطر چی؟ او ریکارد از سر شروع میشد کل یک جای دسته جمعی باید مینواخت. یکی یک نفر غلط میکرد کلگی کتز از سر شروع میکرد.
برای حالا یپا نیست.
حال دیگه فقط همه چیز در کمپیوتر است میتونه که در یک روز همه چیز خود خلاص کنه.
چی وقت میتونیم که یک آوازخوان بشناسیم بگویم که نمی واقعا یک آوازخوان است هم به سر میخوان هم بلای میخوان؟
هر وقت یک آوازخوان در سر استیج با همه آلات موسیقی لایف بشنوین.
از پلان های آینده تان بر ما بگوین.
دمی چند وقت آهنگای مست مست میکشیدم شاد بود و یک پارچه آرام دارم که بعدن به خیر از سفر بیام و آماده میکنم تهیه میکنم برای دوستا که زیاد تقاضا کردن که شاد زیاد خواندی یک دانه آرام بخوان. یک آهنگ مست به نام پرپر سرکار است. شعرش از روح الله اسمتی است و کمپوزش همچنان میوزیک دایرکترش ایمال امید است.
یک آهنگ زیبا را میخوایم از شما بشنویم.
حتما. یک آهنگ از فراد داریوس را میخوایم زمزمه کنم بود.
بشنویم.
بیا های دل سفر در گرفته خاطر هستم به نهایت بیا های دل رویم از این ولایت بیا های دل که بر من در نبردیم بزر چند بره دیگر بگردیم من تو دو کبوتر دو هوایی آواره دو عاشق دوره هایی من تو دو برادر خواندهش در این ماتم سرا با ماندهش نه جان انتظار ماست تو اینجا نه چشم بقرار ماست تو اینجا بیا های دل سفر در پیش گیریم بیا های دل که راه خیش گیریم.
بسیار زیاد تشکر، لطف کردین که تشریف آوردین.
زنده باشین، بخیر باشین.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعد یزاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
او بچه بیا که بساز لوگری رقص کنیم عالم مست کنیم قد پیزار و عرق چین زری رقص کنیم عالم مست جان لوگری رفتارت کب که داری رفتارت کب که داری کاکاو مغرور استی دل زبرم میبری دل زبرم میبری کاکاو مغرور استی دل زبرم میبری دل زبرم میبری رفتی رفتی رفتنات
قربان را گشتن آید قربان را گشتن